بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، خاطر شریف بزرگواران هست که ما در رابطه با شرایط متعاقدین در بحث اجاره که گفتیم قرارداد درمان هم یکی از مصادیق اجاره هست، روی این موضوع صحبت کردیم که بایستی متعاقدین بالغ و عاقل و مختار باشه. این عبارت جناب سید صاحب عروه است که الثانی المتعاقدان و یشترط فیهما البلوغ والعقل والاختیار. مسئله امروز ما در باب اختیار هست. حالا ببینیم اختیار را تا کجا بخوایم به اصطلاح ادامه بدیم. بحثی هست که شاید بگیم یک ذیل طویلی هم در مباحث فقهی داره. ما اگر خودمان باشیم و فهمی که به صورت عمومی عرف متشرعه دارد، وقتی این عبارت را میخوانیم و میشنویم غموزی درش نیست، میگیم این باید بالغ باشه، بچه صغیر معاملش درست نیست، عاقل باشه دیوونه معاملش درست نیست، اینجوری معنی میکنیم دیگه. مختار باشه یعنی کسی مجبورش نکرده باشه که بیا این عقد را بخون. عقد مکره صحیح نیست و عدم اکراه به واسطه اختیار فهمیده میشه. ببینید که ما هر کدام از این قیود را که میخونیم به جای اینکه به خودش بپردازیم، به حسب فهم عرفی متشرعیمون میگیم که حالا ببینید این میخواد چه بگه. بعد میخواد چه بگه معنیش این میشه که یعنی کدام عقد صحیح نیست، برای که شرایط متعاقده اینه دیگه، اونه که صحیحه که صحیح هست دیگه، ما کاری نداریم. اون که صحیح نیست را میخواییم اخراج کنی. بنابراین این شرطها قیودیست برای این که عقد غیر صحیح را برای ما چی؟ معین کنه، اونطور عقد و معامله ای را انجام ندهیم. بقیهش دیگه صحیحه. حالا در این بقیه اگر شما 100 جور تحلیل بدهید جز هم بقیه است، مگه میخواد چه چیزی تغییر کنه؟ این نکته ای هست که به نظر میرسه اگر به نحوی ما بهش دقت کنیم شاید مباحثی که آقایون بزرگواران فقها اینجا مطرح فرمودن احساس کنیم که حالا در تبیین حکم شرعی و مسئله فقهی دخل اونچنانی هم ندارد. ما هستیم و همین مطلبی که عرض کردیم، یعنی شما هستید و این که وقتی میگن مختار باشه میگید که یعنی اکراهی در کار نباشه. حالا ما دیروز این عبارتی را که از این کتاب به اصطلاح اخلاق پزشکی خود فرمان روایی خوندیم میتونیم این را کمی توسعه بدیم از فهم عرفی متشرعی به نه اصلا فهم عموم عقلا، که یه شرطی انگار همه عقلا قبول دارن و اون اینه که اگر یه معاملهی یه قراردادی اینجوری باشه که یکی از طرفین قرارداد را تهدید کنن، زور بهش بگن و این مجبور بشه بالاخره این صیغه عقد را جاری کنه بر زبان خودش، بلکه چی؟ تصمیمم داره که دیگه انجام بشه، هم یاد دیگه زورم نمیرسه چه بکنم. اینطور معامله ای از نظر عرف و عقلای عالم باطل هست، برای که ما دیروز گفتیم اونا میگن عدم کنترل. عدم کنترل گفتیم معنیش اینه که یک عامل خارجی نیاد شما را محدود کنه بگه حتما باید اینجوری اقدام کنی و شما مجبور بشی. ها، پس مفهوم اختیار به نظر میرسه واضح و این قید اختیاری که میگن میخواد به حسب این حالا ملاحظه عامیانه عرفیه که ما داشتیم بیع مکره و قرارداد مکره خارج کنه از صحت، بیش از این چیزی نمیخواد برای ما بگه. مکره هم که میدونیم کسی هست که به یه شکلی تهدیدش میکنن، میگن بعد این کار رو انجام بدی، خودش هم انجام میدهد، نه اینکه بگیم ملجه است، نمیدونم مجبور به اجبار، حالا از نظر فلسفی که هیچ انتخابی نداره، انتخاب میکنه میگه، ولی میگه اگه نگم میکشنم، اگه نگم مثلا میزننم. ها، این اگه نگم میزنند مرا، این مطلب یعنی اکراه، ولو این که خود این فرده که داره انتخاب میکنه، کس دیگری نهایتا نمیاد بگه آقا ما یه کاری کردیم که اصلا در سلسله عصبی این مثلا به نوعی دخالت کردیم که این خودش نمیدونه الان دیگه انتخاب از دست ای گرفتیم. میگن ها مثلا توی این فیلم ها هست که مثلا این پهبادی که تو آسمانه میگه حک کن، بعد میگه حکش کردم، میگه حالا کنترلش را در اختیار بگیر. کنترلش را در اختیار بگیر یعنی دیگه شما دستور میدید، ولی اینجا هرچی شما میخواهید میشود، او اصلا نمیتونه تصمیم بگیره. ولی در مورد مکره اینجوری نیست، شما میگی اگر نکنی، یعنی خودت داری انجام میدی بازم. ها، میزنم، اونم میگه از ترس ای که کتک بخوره انجام میده. بنابراین یه نحو انتخاب بازم مکره دارد، ولی انتخابش به خاطر اینه که یه خطر احساس میکنه، میگه برای دفع این خطر این را انتخاب کرده و الا میتونه خلافش را انجام بده. میگه کتک میخورم ولی انجام نمیدم. از نظر عقلا میگن لازم نیست این کتک را تحمل کنه، اگر اکراه درش هست معامله باطل هست. این فردا طرف میخواد تصرف در ملک بکنه، دادگاه و نیرو انتظامی و همه میان حضور این مکره، میگن نمیتونی تصرف کنی، برگردون به صاحبش. پس یه کمک اجتماعی داده میشه به اون کسی که میخوان بهش زور بگن. خیلی خوب، این معنای اختیار شد. از همینجا ما یک مطلبی را تحلیل که کردیم متوجه شدیم که ممکنه ما در این کلمه اختیار بتونیم مناقشه بکنیم، برای این که گفتیم مکره هم انتخاب و اختیار دارد. چه چیزی را خارج میکنید دارید؟ شما میخواستید با قید اختیار مکره را خارج کنید، حالا هذا اول الدعوا، آیا با این قیدی که زدید مکره خارج شد؟ اگر منظورتون از اختیار انتخاب هست که غیر از این چیزی معنی لغوی ما نمیفهمیم، این مکره هم انتخاب میکنه بین اون فردی که انجام ندهد و کتک بخورد یا انجام بدهد و کتک نخورد، مگه انتخاب نمیکنه؟ ما میگیم انجام دادیم این کار رو و کتک نخوردیم، بنابراین انتخابش با خودته. میگه یا میزنمت یا این کار رو بکن، انتخاب داره یا نه؟ شما دارید میگید یشترت و فیه ما الاختیار، میگن مگه مکره اختیار نداره؟ اونم اختیار داره، میتونه کتک بخوره و انجام ندهد. انتخاب با خودشه، نمیتونید شما همطور بگید. ما آمدیم در یک چهارچوب حمایت اجتماعی، حالا عبارت های یکمی به اصطلاح امروزی را بگیم، گفتیم نه، این را دیگه نذاریم کتک بخوره. در این حال چون تهدید شده بود، نتیجه عمل را بار نمی کنیم از نظر قانونی حقوقی به نفع کسی که تهدید شده و به ضرر کسی که تهدید می کند. عرض نرسید چه شده؟ خب بنابراین این عبارت های مشکلی دارد، برای که اگه من شمای طلبه بچسبیم به عبارت، میگیم فرمودید اختیار، این اختیار داشته. علی ظاهر خب این اشکال در اذهان بزرگان علمای ما مطرح شده، به همین جهت آمدن معنای اختیار را یه جوری کردن که با این مطلب سازگاری پیدا کنه، با این چیزی که گفتیم، یعنی قید مخرج اون چیزی بشود که ما گفتیم. فرمودن اختیار یعنی قصدی که میکنه برای عقد انتی به نفسن باشه. این را جناب شیخ انصاری اینجوری فرمودن، تیب و نفس گفتن مراد هست. آقا اختیار یعنی چه؟ میفرمان اختیار یعنی قصد شما برای این قراردادی که با پزشک داری میبندی انطیب نفسن باشه، ها، رضایت خاطر داشته باشه. خب این میخواستیم چه کاری بکنیم که اینجوری معنا کردیم؟ میخواستیم کلمه اختیار را درست کنیم، قید اختیار را درست کنیم. قید اختیار را اومدیم درست کنیم، معنیش رضایت خاطر طرفین قرارداد هست. خیلی عذر میخوام، ما هممون اهل لغتیم جناب شیخ، ها؟ اینجوری نمیتونیم بگیم کی گفته اختیار یعنی رضایت خاطر؟ آخه این معنا را شما از کجا در آوردید؟ رضایت خاطر الان دارید؟ شما وقتی میگید اختیار، آقا شما اختیار داری یعنی رضایت خاطر داری؟ از نظر لغوی معناش متفاوته. اون رو به این حمل کردن دلیل میخواد، یعنی یه اصطلاح شد. اصطلاح که عیبی نداره، ما ممکنه اختیار را اصلا به معنی جبر به کار ببریم، ها، زدش، مگه نه؟ میتونی به کار ببری، ولی بالاخره اصطلاح کردی این را. اگه میخوای بگی فقها اصطلاح اینجوری دارن، اصطلاح فقهاییه، این دلیل میخواد. ما به نظرمون میاد این کلمه وقتی توی مثلا مسئله عروه میخونیم معنی لغوی را دیگه به من ارجاع داده، یعنی همینطور که خودتون مردم میفهمین دارم مسئله براتون میگم، معنای عرفی لغوی همین چیزی که متداول هست، نه یه معنای اصطلاحی. اگه معنی اصطلاحیه وظیفه فقیه هست که چی؟ تعریف کنه برای ما، بگه منظورمون از اختیار این بودا. ببینید ما مشکلمون از کجا شروع شد، به کجا کشید. ما گفتیم آقا این را بده دست عوام الناس، میگن اختیار داشته باشه یعنی کسی مجبورش نکرده باشه دیگه، کسی مجبورش، یعنی یه عامل خارجی. دیروز یادتون نمیگفتیم عامل خارجی داریم و عامل داخلی، اونا گفته بودن. نه، ما منظور ما اینه که کسی از خارج مجبورش نکرده باشه و سلام. اگر کسی اومد مجبورش کرد، تهدیدش کرد که به زور باید این کار انجام بدی، میگیم معامله باطل هست، حالا هرچی میخوای شما زور به سر طرف بیار. میخواستیم اون آدم مکره را، اون زورگو را ناامید بکنیم از این که بگه من به زور یه معامله ای را شکل میدم مال خودم میشه. میگیم وقتی به زور معامله را شکل میدهیم مال تو نمیشود، ها؟ دندان تمه اطرابه کش بنداز بیرون، هر وقت ثابت شد اکراهم پس میگیرن ازت، ها؟ مسئله سر اینه. بنابراین بحث واضحه، مجرای بحث چیه، و قاعدتا ما باید بیم بگیم آه اون چیزی که معامله مکره را باطل می کند از در شرعی، دلیلش را بگو، قضیه تمام می شود. اما حالا آمدیم ما چسبیدیم به بحث چی؟ اختیار. حالا هرچی می کشی کش میاد این که آقا معنیش چیه؟ معنیش طیب نفسه. دوباره ما میگیم آقا طیب نفس که معنی لغوی نبود اولا، دوباره بحث که حالا اینا نه اینکه ما تازه داریم میگیم، اصلا این مطرح شده تو کتب آقایون مراجعه بفرمایید، همه همین بحثا رو کردن، ولی بحث به نظر میاد در مورد جای خودش نیست. ما باید بگیم آقای منظور ما این بوده، میخواید واضح تر صریح تر بگیم؟ میگیم عدم الاکراه، تا دیگه هیچ که گیر نیفته تو معناش که آقا این چه وایسا ببینید چقدر بحث داریم میکنید در مورد این، اینا بحثاییه که اصلا وارد نیست. معلومه که میخواستیم چه کار کنیم توی این مسئله، همه مقلدین هم میفهمن، علما خودشون گیر دادن رها نمیکنن، و الا مقلدین همشون میگن بله آقا فتواش اینجور بوده، ما تو رساله خوندیم، نباید بیع اکراهی باطل هست، معامله اکراهی باطل هست، نکنید. همه معنیش را میفهمن، کسی گیج نیست. وقتی کسی گیج نیست دوباره ما نیم این مسئله را ببریم یه جایی که گیجی را افزایش بده. مسئله دیگری که هست اینه که شما میگید رضایت خاطر، یه اشکال دیگری به همین نکنیم طیب نفس، بگیم آقا مگه مکره وقتی که میاد انتخاب میکنه اون گزینه مکره را و چه میکنه؟ میگه که من اینا عقد میخونم الان برات، و میگه او راحت شدم برای رضایت خاطر خودش همین کارو بازم میکنه، بلکه کتک نخورد، بلکه اکراه رو سر خودش برداشت. بنابراین طیب نفس را ممکنه شما بگی از ناحیه خود معامله رضایت خاطر ندارد، ولی از یه ناحیه دیگه رضایت خاطر براش ایجاد شد، ولی انجام نمیداد. میگفت برای چه این کار را بکنم، من هر طرفش بره جهنمه. یه طرفش این میگه بهشته که میاد، اگه هر دو طرف جهنم باشه انجام نمیده. این یه طرفش براش رضایت خاطر میاره، آرامش میاره، طیب نفس میاره. بنابراین ما هرچه تاب میخوریم اطراف این مسئله، میبینیم که چیزی جز همون مطلب واضح اندل متشرعه اندل مقلدین، چیز دیگری تو این عبارت نبوده و نیست، و اون اینه که اگر قراردادی میخواهد صحیح باشه، طرفین قرارداد نباید کسی اکراهشون کنه، تهدیدشون کنه، بگه برو این قرارداد رو باید اینجوری مثلا جاری کنی، منعقد کنی. این نباید باشه. خب این را بهش میگیم عدم الاکراه. چه چیزی میمونه برای ما؟ اینه که بگیم آه دلیل این که نباید اکراه بشود چیه؟ چون ما پیرو شرعیم. ببینید یه نکته ای را بنده خدمتتون عرض می کنم، دیروز بحثی را تقدیم کردیم، این ممکنه خدای نکرده یه اشتباهی پیش بیاد، ما اصول خوندیم که اشتباه نکنیم، اصول روش تحقیق ما در فقه هست. دیروز من از این مطلب مکرر صحبت کردم که خوب مراجعه بکنیم به کتب قوم ولو غیر مسلمان ها، خوب مراجعه بکنیم در مسئله، نظر اهل سنت را بدانیم، مذاهبشون را، کمک میده به فقیه، کمک میده که ابعاد مسئله را خوب متوجه بشه، کمک میده به فقیه که بدونیم تو دنیا در این مسئله چه کار میکنن. و ما این را گفتیم، خیلی هم لازم دونستیم، خصوصا که الان جامعه امروز بشری جامعه ایه که حرف زود رد و بدل میشه. بنابراین شما نمیتونی بگی من اینجا نشستم مسائل حقوقی و نمیدونم اخلاقی اروپا و آمریکا را کسی از مردم ما نمیفهمد. نمیفهمند، داره آموزش حتی توی محیط‌های آموزشی ما داده میشه. فوری هم طرف جستجو میکنه مطالبش را به 4-5 زبان ممکنه در اختیار داشته باشه. خب این طبیعیه که با یه چنین وضعی که شده شما آشنا باشی که دیگران چه میگوین مفیده برات، چون میخوای مکتب خودت را تثبیت کنی. اما این ذهنیت ممکنه پیش بیاد، خدای نکرده که این اشتباه البته آقایون نمی کنن، ولی دفعه حالا یک توهمی باید بشه، اون اینه که این که اونا چه کار میکنن برای ما حجت نیست. ما حجیت برای ما قائل نشدیم. ما گفتیم اطلاع از اون برای ما خوبه، برای که ابعاد مسئلهمون رو دقیق میفهمیم. بعد فردا روزی ما میتونیم اگر بحث کرده که چرا اینطوره بگیم مگه دیگران چه میکنند، وایسا ببینم جوون، مگه همین بحثا نیست؟ خب بعد طرف میگه ای پس اونجا هم طوره، اونجا هم قیودی دارن. حالا ولی حجیت رو برای اون اثبات نمیکنیم. حجیت برای ادله اربعه هستم تو که همیشه گفتی. پس شما اگر حتی سیره عقلا را هم از این طریق که گفتیم کشف کنید، صرف سیره عقلا بودن را ما به عنوان فقیه حجت قرار نمیدیم. ما میگیم این سیره ایست که عقلا دارن، شارع رد نفرموده. عدم رد شارع یعنی امضا. دقت میکنید چطور میشه؟ بنابراین ما هیچ وقت در مسائل فقهی خودمون نمیگیم چون اونا این کار کردن ما هم این کار را میکنیم، برای که کار اونا حجت نیست، از قیامت باید جواب بدی. اولوکان مثلا آبا اهم، من مضمون آیه شریفه اینجوری هست، لا یعلمون شیئا، میگه بابات هم حجت نیست برای تو، حرف بابات هم حجت نیست، تا چه برسه حرف مثلا بیو چامپو چیلدرس. حجت که نیست که ما بخوایم بگیم آه اینا اینطور گفتن پس ما هم اینطور میگیم. نه، بحث حجیت نمی کنیم. بحث اینه که آه این مسئله را اونها هم دارند، حالا ببینید اونا چجوری حلش دارن میکنن. وقتی میگیم اونا چجور حلش میکنن به شما کمک میده به فهم مسئله. بعد میگیم حالا این مسئله را با دلیل شرعی چه پاسخی بدیم، چطور حلش کنیم. بنابراین در مزان حجیت اونا نیستن هیچ وقت، این نکته را دقت داشته باشیم. اما در مزان فهم موضوع و مسئله و ابعادش را فهمیدن و درک کردن، که این خیلی وقتی شما سوال را دقیق میفهمی پاسخ دقیق میاد براش، این کمک میده به ما. اقوال دیگران به همین جهت هم خودمای از علمای ما اصحاب امامیه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همیشه بحث میکردن مسائل الخلاف، نسبت به سایر به اصطلاح فرق بحث میکردن دیگه، خلاف داشتن. بعد مثلا در تذکرة الفقها بارها گفتیم جناب علامه هلی تکمیلی تمام مباحث فقه را بر 5 مذهب بحث کرده، 5 مذهب در یک مسئله گفته هر مذهبی چه میگوید، یک دوره فقه نوشته ایشون اینجوری. خب اگه به درد فقیه نمیخورد که این کار را نمیکرد. بعد میرسیم به زمان معاصر. بنده حالا این را خدمتتون عرض کنم که در دوره ما توجه به مکاتب غیر اسلامی هم بوده بین فقها و البته شاید جا هم داشته باشه با این وضع فعلی جهان تقویت هم بشود. حالا ما مثالش براتون بخوایم بزنیم، یک موردی را حضرت آیت الله شب زنده دار در بحث بیعشون مطرح کردند که مرحوم آقای اسد کاظم حائری، این مرحوم آقای اسد کاظم بنده هم یه چند جلسه ای برای حالا تبرک نه شاگردی نکردم، اما چند جلسه تبرک محضر ایشون درک کردیم. خب بنده مثلا پابند اون درس نشدم. این از محترمین درس خونده ملای نجفی بود که آمده بود در به شما که عرض کنم قم و مجلس درس خوب پاکیزه ای هم داشتن ایشون. به شما که عرض کنم میخوام بگم ما هم زیارت ایشون کردیم. این بزرگ مرد در فقهشون اصلا سیستم حقوقی کامون لا و جرمن لا را اصلا مطرح میکنه، یعنی میفرماند که این مسئله از نظر حقوق اروپایی کامون لا اینجوریه، از نظر حقوق جرمنی اینجوریه. برز نرسید مسئله را میگه، صورت مسئله اینه. این مهمه که ما بدونیم دیگران هم بابا مسئله دارن. این میگن فقه به چه درد میخورد تو جامعه ای ما؟ برای چه؟ برای که شما وقتی میری آمریکا، وقتی میری اروپا، جوان را میفرستن درس بخونه فیزیک و شیمی و این چیزا میرن میخونن عموما. این طرف وقتی میاد به نظرش میرسه که اصلا این چیزایی که فقها میگن که ربطی نداره، اونا هم تو از غیب تو آمریکا درست میشه، از غیب درست نمیشه، اونم عالم داره ولی علم اونجا رو نمیرن، این تحصیل نمیکنن. بعضی هم که تحصیل کردن حالا خیلی درک این که بخوان حالا این را منتقل کنن به جامعه ما ممکنه وجود نداشته در یه فضاهایی، اما بزرگانی رفتن اونجا تحصیل کردن و دقیقاً این تقابل را میفهمن، این ارتباط را میفهمن. ما از شاگردان آیت الله عظما خویی، کسانی که اجازه اجتهاد از آی خویی داشتن، دیدیم رفتن در حقوق اروپایی و آمریکایی تخصص گرفتن، برگشتن، بعد اونا خودشون میفهمیدن که بابا همین حرفی که اینجا هست اونجا زده شده. عرض نرسید این حرف مشترکه. حالا که مسئله مشترک شد، پاسخ ها هم مشترکه. هر جا پاسخ مشترکه شما یه زبان محکمی داری. اگه تو کشور کسی نمیپذیره بگی آقا این چه حرفیه تو میزنی، همه دنیا همینطوره. هر جاش مشترک نیست میگی مگه تو به خدا بنده نیستی؟ این حکم خدا هست، اون حکم حکم خدا نیست. بنابراین شما متوجه ابعاد مسئله میشی. در این بحث هم بالاخره دیدگاه های مختلفی وجود داره از نظر حقوق اروپایی و آمریکایی و سیستم کامون لا و جرمن لا و امثال اینا که اجمالا مورد توجه فقهای بزرگی مثل آیه اسد کاظم حائری قرار گرفت. حالا ما یه چیز دیگری میخوایم بازم تمثیل کنیم برای که دوستان استغراب نکنن. اگه حالا بعض وقتا ما یه عبارتی را یه کتاب میخونیم نگنم اینا جز فقه نیست، برای فقیه اینا در غرض فقیه دخیله و باید مورد توجه قرار بگیره. این کتاب به شما که عرض بکنم فقه مقارن حضرت آیت الله عظما مکارم که اینم سه جلدش چاپ شده. خب بعد در این بحث فقه مقارن میبینین که ایشون هم متعرض فقه و به اصطلاح کلام دیگران شده. فقه یهود چه میگه، فقه مسیحی ها چه میگه، فقه ما چه میگه، اینا مطرحه. حالا این کتاب را هم مراجعه کنید باز متوجه میشید که اینا در غرض ما به عنوان فقیه دخیل است، به عنوان متکلم که بسیار دخالت داره. برای که ما بعض وقتا باید به عنوان متکلم از یه بحث حقوقیمون دفاع بکنیم. نظیر کاری که آقای مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام کرده. نظام حقوق زن در اسلام حقوقش وقتی میگی فقهه. حلال است، حرام است، واجب است، صحیح است، غلط است، این چیزا که میگید احکام فقهی میگید. اما تو کتاب نظام حقوق زن میخواد چه بگه؟ میخواد بگه این احکام بهتر از حکمیه که تو اروپا گفتن. این یک دفاع متکلمانه از فقه شیعی هست، از فقه اسلامی هست. اگه بخوای اون کار را بکنی دیگه بیشتر نیاز داری که حرف اونا را بفهمی. دفاعهای بدون علم و دانشی که اینجا رخ میده داغون میکنه افراد را. بعضیا یه مدافعاتی را میندازن، نمیدونه طرف مقابل چه میگه، میگه من میخوام دفاع کنم، خراب میکنه قضیه را، هرچی میری جلوه خرابتر میشه. چون در بحث کلام اقناع مهمه، ما برهانی هم نمیخوایم همیشه صحبت کنیم، میخوایم طرف مقابل را اسکات کنیم دیگه، بگیم اگه اون یکی نگاه کن این هم مثل اون. اسکاته در کلام خیلی وقتا اسکاته، شما برهان نمیارید مثل فلسفه. حالا شما اگه میخواید اسکات الخصم بکنید باید دست کم بدونی که شاید اون حرف اصلا خصم شما مثل شما حرف میزنه، این طرفی که سنگ انداخته توی این آبنبار باید بره جواب اونا را بده دیگه، چه نیازیه که شما بخواید خودت را زحمت بدی. یه جای اختلافه، باید ببینیم اونا چه میگویند شما چه میگویید، بعد بحث کنیم. خب این کار را مرحوم از علمای منطقه خودمون مرحوم آیت الله آیه اسد مجتبای موسوی لاری مقالاتی داشتن، گاهی ایشون بزرگواری میفرمودن برای بنده میفرستادن، میفرمودن نگاه کنید این ایراد را که به ما گرفتن، ما سنگ را انداختیم توی زمین، توپ را انداختیم به تعبیر امروزی تو زمین خودشون، گفتیم نگاه حقوق اونا چه میگوید، اول برو اون را درستش کن. برای که ما میخواییم بگیم لابدی تو جامعه زندگی میکنی، اینجا نخواهی زندگی بکنی میری اون طرف آب، مگه غیر از اینه؟ اون طرف هم همین است، گفت به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. شما اینجا ساکتش میکنی، اما لازم نیست که حالا به یک حکمت این دستوری که داده شده چیه، چون بعض وقتا ممکنه حکمتش را دقیق حالا مثلا شما هم آگاهی نداشته باشی، اما اسکات میکنی طرف را. اینا نکاتیه که فایده مراجعه به کتب قوم هست که این را انشاءالله مراجعه میکنید. در این بحث اختیار و به شما که عرض کنم ارتباطی که اختیار داره با طیب نفس، طیب نفس مگه رضایت نیست؟ یه جوری خوشنودیه دیگه، رضایت. حالا رضایت هم حالت نفسانیه. و ارتباطی که پیدا میکنه با عدم اکراه. اینا مطالبی هست که اونا هم یه حرفایی دارن، ما هم یه حرفایی داریم. عرض کردیم اگر ما باشیم و فهم خودمون به عنوان عرف متشرعه، میدونیم که این قید میخواسته معامله چی مکره را از صحت بیاندازد، پس ما شرط میدانیم در صحت معامله عدم اکراه در متعاقدین را، که مکره نباشن. عدم اکراه دلیلش چیه انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.